بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبل در ارتباط با شفعه و جعاله و عقد اجاره و سرقفلی که مجموعه از عقود معین را تشکیل می دهند، آنچه که به نظر لازم و ضروری رسید محضر بینندگان عزیز تقدیم شد. در ادامه مباحث عقود معین، یک سلسله عقود دیگر را در این درس تعقیب می کنیم. یکی از عقدهای رایج و عقدهای متعارف در زندگی روزمره ما و شما عقد قرض هست. قرض در اصل لغت عربی گاهی به معنای بریدن و پاداش دادن و امثال اینها آمده است، ولی وقت قرض و سخن از عقد قرض به میان می آید، مقصود این است که کسی مقدار از مال را به کسی دیگر تملیک بکند که طرف مقابل روز دیگر مثل همان مال را یا قیمت آن را به صاحب اولی برگرداند. پس در عقد قرض طلبکار داریم و شخص قرض گیرنده، که قرض گیرنده در قبال دریافت مال معین تعهد میکند که مثل و قیمت اون مال را به صاحبش برگرداند. عقد قرض از مستحبات مؤکد است نسبت به طلبکار و قرض دهنده، و در خصوص عقد قرض در قرآن و سنت و در روایات معصومین علیهم السلام تأکید فراوان صورت گرفته است. ثوابهای عدیده برای قرض دادن ذکر شده است و برکات فراوان را در زندگی شخص مسلمان باعث می شود. اما راجع به قرض گیرنده و شخص مدیون، اصل درخواست قرض مکروه است. انسان اگر احتیاج ندارد، مسلمانی که در زندگی روزمره اش گرفتاری ندارد، دست دراز کردن و قرض درخواست کردن کراهت دارد، و هر مقدار که احتیاج انسان بیشتر بشود از این کراهت کاسته می شود. بله، اگر خدای نکرده شخص در موقعیت و شرایطی است که آبرو و جان و مالش در خطر هست، در همچون موارد درخواست قرض از دیگران واجب خواهد بود. پس بنابر این دو طرف عقد قرض که عبارتن از طلبکار و مدیون، نسبت به یکی اقدام به قرض الحسنه کار مستحب هست، ثواب و پاداش فراوان دارد. اما نسبت به مدیون و قرض گیرنده، خود درخواست قرض به ذاته کار مکروه است. در هر صورت عقد قرض مثل سایر عقود یک سلسله ارکان دارد، کما اینکه یک سلسله اوصاف و مشخصات و امتیازاتی دارد. یکی از اوصاف عقد قرض تملیکی بودن آن هست. در عقد قرض در واقع شخص مقرض و کسی که قرض می‌دهد مال خود را به مالکیت طرف مقابل در می آورد. همچنانی که عقد قرض از جمله عقود معوضه هست، طرف به صورت مجانی مال خود را در اختیار طرف قرار نمی دهد، بلکه در نظر دارد که با پرداخت قرض به طرف مقابل و گره گشایی از کار او، روز دیگر مثل و قیمت مال خود را دریافت نماید. در عقد قرض مال ممکن است عین باشد یا منفعت باشد، همچنانی که عین ممکن است به صورت پول نقد و رایج باشد، یا امثال گندم و کشمش و جو و خرما و امثال اینها باشد. تمام این امور را که مالیت دارند می توان به طرف مقابل قرض داد. یکی دیگر از امتیازات و مشخصات عقد قرض لازم بودن آن هست که البته لازم بودن و جایز بودن عقد قرض تا حدود میان مراجع معظم تقلید اختلافی هست. در هر صورت عقد قرض همچنان که عرض کردم از عقود بسیار مهم هست و یکی دیگر از مشخصات بارز آن احسانی بودن آن هست. عقد قرض صرفاً انگیزه مالی ندارد. ماهیت آن را محاسبات مادی محض تشکیل نمی دهد، بلکه نوع دوستی و اقدام به کار خیر و احسان به طرف مقابل و تقرب به خداوند سبحان، اینها اموری هستند که در اقدام به عقد قرض نقش اساسی دارند. عقد قرض ممکن است مدت دار باشد و ممکن است بدون مدت باشد. اگر مدت دار باشد، مثلا خود مقرض و قرض دهنده 1,000,000 تومان را به طرفش قرض می دهد و از طرف تعهد می گیرد که در سر 6 ماه باید پول را به من برگردانی. ولی ممکن است عقد قرض بدون مدت باشد. عقد قرض بدون مدت خصوصیتش این هست که تا زمانی که طلب کار نخواسته است، طرف مقابل و مدیون مهلت دارد. همچنانی که طلب کار به مجرد قرض دادن 10 دقیقه بعدش از فردایش حق درخواست حق خود را خواهد داشت. نسبت به کسی که قرض میگیرد و کسی که خود را مدیون میکند، انگیزه ها هم یکسان نیست. قرض ممکن است قرض مصرفی و استهلاکی باشد، ممکن است تولیدی و انتاجی باشد. قرض اگر مصرفی و استهلاکی باشد، معمولا کسان این کار را میکنند که در زندگی روزمره دچار مشکل هست. مریضی در بیمارستان دارد، نفقه روزمره زندگی را ندارد، برای این امور قرض میگیرد. اما قرض تولیدی و انتاجی در جایی است که معمولا ارباب کارخانه ها و تجار بزرگ اینها از بانک ها قرض می گیرن برای اینکه تجارت بکنن، برای اینکه افزایش ثروت داشته باشن. اینها می شود قرضه های تولیدی و قرضه های انتاجی که در هر صورت در ماهیت قرض تفاوت چندان وجود ندارد. راجع به قرض همچنان که عرض کردم، اگر قرض قرض مدت دار باشد، طلبکار حق ندارد که مدیون را قبل از سررسید قرض تحت فشار قرار بدهد. همچنانی که اگر قرض مدت دار هم نباشد، در درخواست قرض اگر خود صاحب پول قرضش را درخواست میکند و طلبش را میخواهد، مدیون وظیفه دارد که قرض خود را پرداخت بکند. نباید سستی بکند و اگر عمدن پرداخت نکند گناهکار است. ولی اگر مدیون در دست خود چیز جز خانه و لوازم ضروری زندگی ندارد، اساسیه منزل و سایر اموری که در زندگی روزمره متعارف هست، اگر در این حد داشته باشد، کسی که قرض داده است یعنی طلبکار نمیتواند طرف را بر پرداخت قرض مجبور بکند، بلکه باید برای او مهلت معقول را بدهد تا در مهلت معقول با کسب و کار و امثال اینها طرف دین خود را ادا نماید. بنابر این در قرض الحسنه که از عقود احسانی و از عقودی است که با قصد تقرب صورت گرفته است، نمیتوان با کارهایی که امروزه بانک و امثال بانک میکند که اگر طرف قرض خود را نداد، فورا طرف را به دادگاه میکشانند، زندانی میکنند، اموال او را مصادره میکنند، این کارها شرعیت ندارد. بله، مدیون هم وظیفه شرعی دارد که توان خود را به کار بگیرد و عمدن در پرداخت دین خود کوتاهی نکند. در خصوص قرض الحسنه همچنانی که در بعض ابحاث سابق محضر شما اشاره گردید در بحث خرید و فروش و بیع عرض شد که ممکن است ربا ربای قرضی باشد و ممکن است ربا ربای معاملی باشد. اگر ربا ربای معاملی باشد به صورت نسبتا مستوفا در بحث خرید و فروش تبیین شد، اما ربای قرضی مقصود این هست که خود طلبکار 1,000,000 تومان را به طرف قرض الحسنه می دهد و شرط می کند که بعد از 6 ماه 1,000,000 را از شما 1,200,000 تومان بگیرم. این می شود قرض الحسنه، منتها قرض الحسنه ربایی. ربا دادن و ربا گرفتن هر دو کار حرام هست. البته اگر کسی مستر اینها باشد بحث خاص خود را دارد که آدم های مستر حتی با پرداخت ربا می توانند قرض بگیرند، ولی اگر کسی واقعا در شرایط اضطرار نباشد خودش گناهکار هست. بنابراین چه قرض گیرنده و چه قرض دهنده اگر ربا بگیرند و ربا بخورند و ربا بدهند در هر صورت این افراد گناهکارند. نکته دیگر این که کسی که قرض ربایی گرفته است و عقد قرض ربایی را مرتکب شده است نسبت به مالک قرض گرفته است مالک می شود، یعنی اصل قرض اشکال ندارد اگرچه شخص کار حرام را انجام داده است. ربا گرفتن و ربا دادن کار حرام است، ولی اگر کسی خودش با اختیار و انتخاب و برای اینکه احسان طرف را جزای خیر بدهد عقد قرض الحسنه را وقتی قرضش را ادا می کند بیشتر بدهد، بعد از 1 سال 1,000,000 طرف را 1,200,000 بدهد، کار مستحب است. ربا در صورت حرام هست و افزایش مال در صورت حرام هست که از همان اول به صورت الزام و در ضمن عقد قرض شرط بشود. بنابراین از آنچه عرض شد تا حدود ربای قرضی آشنا شدیم. پس ربای قرضی در کنار ربای معاملی حرام هست و معمولا انسان ها در ربای قرضی دچار می شوند برای اینکه خود قرض در زندگی امروز شایع هست، خصوصا همان طور که عرض کردم اگر قرضی که برای تولید و برای سرمایه گذاری را حساب بکنیم امروز بخش عمده ثروت ها و کارهای بانک ها در این حیطه هست. به تجار، به کارخانه داران، به بنگاه های اقتصادی قرض می دهند و در مقابلش سود می گیرند که اینها همگی می شود همون قرض برای تولید، قرض برای سرمایه گذاری. و معمولا فقهای عظام تمام این موارد را حرام می دانند و ربا را در این موارد ساری و جاری می دانند. بنابراین ربای قرضی در زندگی روزمره بسیار زیاد هست، قید و قیود خاص هم ندارد. همین که طرف افزایش را شرط بکند و پول اضافه را از طرف بخواهد کار حرام خواهد بود. نکته دیگر این که اگر کسی از کسی قرض الحسنه گرفت و بعد از مدتی صاحب پول و طرف قرض گم شد، اصلا یا فراموش کرد یا بالاخره نمی داند که طلبکار او کجا شد، اگر واقعا از پیدا کردن طلبکار مایوس شد با اجازه حاکم شرع می تواند از طرف او صدقه بدهد. همچنانی که اگر می داند که طلبکار او زنده هست باید تا حدود تفحص و جستجو بکند که یا مال را به خودش برساند یا اگر فوت کرده است به ورثه‌اش برساند. در هر صورت پرداخت حق و ناس از اهم واجبات هست و بر اساس برق برداشت های فقهی حق و ناس از حق الله هم اهمیتش بیشتر هست. در همین راستا هست که برای اینکه پاسخ احسان طرف را بدهیم در هر صورت و با تمام توان باید قرض را ادا کرد و پرداخت کرد. باید این روحیه را در جامعه زنده کرد. باید کاری بکنیم که هم کسانی که اهل خیر هستن اعتمادشون از بین نرون و هم از اون طرف با ترویج ربا نتیجه سودجویی و منفعتگرایی و مردن اخلاق را در جامعه ترویج نکنیم. اگر همه کارها سود محور باشد، اگر کارهای ما بر اساس سود مادی بچرخد، خواه نخواه جامعه 100% مادی و حس ترحم و دوستی و تقرب به خداوند کم کم از بین می رود. دومین عقد معین عقد رهن هست. در ارتباط با عقد رهن که کم و بیش هم آشنا هستیم، عقد رهن عقدی است که بدهکار چیز را به عنوان وثیقه و گرو نزد طلبکار می گذارد و به طلبکار اعلام می کند که اگر من در تاریخ معین مثلا قرضم را ادا نکنم، شما می توانید در عوض با فروختن این مال حق خود را و دین خود را از من بگیری. بنابراین در خود عقد رهن که راهین و مرتهن باشد، راهین یعنی کسی که گرو می گذارد یعنی فرد مدیون، و مرتهن یعنی کسی که گرو را می گیرد، در خصوص عین مرهونه و عین مورد نظر مالی که به عنوان رهن نزد مرتهن گذاشته شده است، این مال مال امانی هست و طرف حق استفاده از آن را ندارد. اصولا در مدت عقد رهن تا زمانی که طرف قرض خود را نگرفته است و عین مرهونه در اختیار او هست، نه راهین و نه مرتهن، نه مالک اون مال و نه کسی که اون مال را به عنوان گرو در اختیار دارد، هیچ کدام نمیتوانند تصرفی در اون مال داشته باشد، مثل این که به کسی ببخشد یا اون مال را به کسی بفروشد و امثال اینها. بله، اگر یک از دو طرف تصرف کردند، مالک عین مرهونه را فروخت یا مرتهن عین مرهونه را فروخت و طرف مقابلش اعلام رضایت بکند، با توجه به اینکه عقد فضولی را معمولا فقهای عظام میپذیرند، در این مورد هم کار به اشکال خواهد بود و از نظر شرعی اشکالی ندارد. نکته دیگر این که اگرچه در عقد قرض و در مقام پرداخت قرض یک سلسله امور استثناء شده است، خانه و اساسیه خانه و امثال اینها، ولی اگر کسی خانه خود را مثلا گرو بگذارد، اساسیه خانه خود را به عنوان رهن بگذارد، روز دیگر اگر دین خود را ادا نکند و طرف مقابل و طلبکار خانه را به فروش برساند و دین خود را بگیرد، از نظر فقهی اشکالی نخواهد داشت. بله، در مقام پرداخت دین است که طلبکار نمیتواند مدیون را مجبور بکند که مثلا خانه خود را بفروشد، ماشین شخصی خود را اگر نیازش باشد بفروشد، اساسیه منزل و امثال اینها را بفروشد. نکته دیگر این که عقد رهن نسبت به راهین عقد لازم هست، او نمیتواند عقد رهن را به هم بزند، اما نسبت به مرتهن عقد جایز هست. مرتهن هر وقت خواست میتواند عین رهن را به مالکش برگرداند و بگوید که من به شما اعتماد دارم، نیازی به رهن هم ندارم. در هر صورت عقد رهن امروزه خصوصا در معاملات کلان و در قرضه هایی که بانک ها و تجار بزرگ به هم می دهند چیز بسیار رایج است و محل ابتلا است. نکته مهم این که در بعض عرفه ها امروزه وقتی خانه و دکان و امثال اینها را اجاره می گیرند، مبلغی بسیار زیادی به عنوان رهن در اختیار طرف قرار می گیرد. همچنانی که در بحث اجاره تا حدود توضیح دادم و اینجا توضیح مختصر خدمت شما ارائه می کنم، باید دید که دو طرف در عقد اجاره چجوری وارد معامله می شوند. اگر مستأجر به صاحب خانه بگوید که من این پول را به شما قرض الحسنه می دهم به شرط این که در خانه شما سکونت داشته باشم، یعنی عوضش عین قرض را به من یک سال بعد بدهید و در خانه شما سکونت هم داشته باشم، این می شود ربا و از نظر فقهی باطل خواهد بود. اما اگر صاحب خانه وقت خانه را به طرف مقابل اجاره می دهد، بگوید اجاره خانه من، اجاره دکان من 100,000 تومان هست به شرط این که 5,000,000 تومان به من قرض الحسنه بدهید. اجاره به شرط قرض الحسنه باشد، در ضمن عقد اجاره شرط قرض الحسنه بشود، این اشکالی نخواهد داشت. پس اگر قرض الحسنه به شرط سکنای در خانه باشد، به شرط استفاده از دکان طرف مقابل باشد، این ربا و حرام هست. اما اگر خود صاحب دکان و صاحب خانه اجاره را تعیین بکند 100,000 تومان، 50,000 تومان، به شرط اینکه طرف مقابل برای او مبلغی را قرض الحسنه بدهد، اشکالی نخواهد داشت و این کار صحیح خواهد بود. از عقد رهن که بگذریم، سومین عقدی که در این درس به صورت مختصر باید بررسی بکنم، عقد حواله هست. حواله عقدی است که موجب انتقال دین از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث می شود. کسی که از کسی دیگر مدیون هست، طلبکار پول خود را می خواهد، اینجا مدیون خودش پول ندارد مثلا، دین خود را حواله می کند به شخص سوم و شخص سوم دین طرف را قبول می کند. در عقد حواله رضایت طلبکار شرط اساسی هست. حتی اگر محال علی و شخص سوم بپذیرد که من حاضرم این دین را بدهم، تا زمانی که طلبکار راضی نشود عقد حواله منعقد نمی شود. ولی همین که طلبکار راضی شد و محال علی هم پذیرفت و عقد حواله شرعی به وجود آمد، ذمه محیل و مدیون اول بری خواهد شد. بعد از آن طلبکار حق ندارد که از محیل و از مدیون اول خود دین خود را مطالبه نماید. پس در عقد حواله یکی از شرایط اساسی این هست که شخص و کسی که به او حواله می دهیم و کسی که او را برای گرفتن طلبش می فرستیم، حتما باید طرف ما راضی باشد. به علاوه خود محیل باید مقروض و بدهکار شخص محتال باشد. اگر کسی بدهکار نباشد، ابتدا به ساکن با توافق کسی را به کسی دیگر حواله بدهد، اینجا عقد حواله صدق نخواهد کرد. نکته دیگر این که عقد حواله اگر به صورت شرعی و صحیح منعقد بشود، ذمه محیل بری می شود و همچنانی که عرض کردم، بعد از آن دیگر شخص محتال حق مراجعه به محیل را نخواهد داشت. در هر صورت ارکانی که در عقد حواله داریم، یک محیل یا همون شخص بدهکار هست، دیگری محتال یا طلبکار هست و سومین شخص عبارت است از محال علی یا شخص ثالث یا کسی که علیه او حواله صادر شده است. همچنان که عرض شد، محیل حتما باید بدهکار باشد، محتال حتما باید طلبکار و در حواله راضی باشد، اما محال و علی و شخص ثالث حالتهایی دارد. اگر شخص ثالث هیچ گونه بدهکاری نسبت به بدهکار اول و نسبت به محیل ندارد، اینجا در صحت عقد حواله رضایت او و قبول او شرط اساسی هست. هم باید اعلام رضایت بکند و هم باید قبول بکند تا حواله محقق بشود. اما اگر شخص ثالث از محیل بدهکار باشد، اینجا باز بنابر احتیاط واجب حتما باید محال علی و شخص ثالث راضی باشد. همچنان که اگر بدهکار هست ولی محیل جنس را عوض میکند، فرض بفرمایید خود محیل و بدهکار از طلبکارش جو و گندم را بدهکار هست، در حالی که طلب او از شخص سوم پول نقد هست، همچو تغییر و تبدیل اگر بخواهد انجام بدهد، باز قطعا رضایت شخص سوم مدخلیت دارد و بدون گرفتن اجازه از او حواله صحیح نخواهد بود. در هر صورت عقد حواله از عقود بسیار مهم هست. البته در این خصوص میتوان یک سلسله فروعات دیگری را نیز مطرح کرد و با توجه به اینکه وقت کم هست، بیشتر از این نمیتوان وارد این سلسله بحثها شد. حواله هایی که امروزه به عنوان حواله های شخصی صورت میگیرد، باز اگر در این قالب باشد که خود شخص مدیون باشد، اشکالی نخواهد داشت. اما اگر مدیون نباشد، در قالب حواله فقهی قابل تحقق نخواهد بود. امیدوارم که این درس راجع به این سه تا عقد، یعنی عقد قرض و عقد رهن و عقد حواله مفید و نافع باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.